بسم الله الرحمن الرحيم. الحجة العاشرة. قد سبق أن المدرك بجميع أصناف الإدراكات لجميع المدركات شيء واحد في الإنسان. یکی از براهینی که برای اثبات تجرد نفس اقامه شده اینه که انسان همه مدرکاتش را در خودش می‌یابه و به اصطلاح با علم حضوری درک می‌کنه که همه ادراکات در همون نفس مدرک و در ذات خودش موجوده. من هستم که میبینم و میشنوم و سایر ادراکات رو دارم. این همون نتیجه مطالبی است که درباره اتحاد قوا با نفس گرفته شد و البته این در بخش ادراکاتشه که قوای ادراکی با خود نفس متحد. حالا با توجه به این مقدمه که همه ادراکات در نفس موجوده، برای وجود نفس، این نفس واحدی که واجد انواع ادراکات، سه شق تصور میشه. یکی این که نفس جسم باشه، دیگری این که خود جسم نباشه بلکه یک امری حال در جسم باشه، خواه صورتی باشه که حلول کرده باشه در جسم و منتبع در ماده باشه و یا عرضی باشد که قائم به جسم و حال در جسم. و شق سوم اینه که یک امر مفارقی باشه، جوهر مجردی. با ابطال اون دو شق میخواند شق سوم رو اثبات کنند. اما اینکه فرض کنیم نفس خود جسم است، این فرض صحیح نیست، به خاطر اینکه اولا جسمیت مشترک بین همه اجسام است، اعم از زیروح و غیر زیروح، اعم از نبات و حیوان و انسان. و اگه جسمیت اقتضای این جامعیت ادراکات رو داشته باشه، باید همه اجسام جوی باشه. به علاوه ما یه جسم خاصی رو نمیشناسیم که این ادراکات درش جمع شده باشه و واجد همه اینها باشه. این که واضح البطلانه که نمیشه گفت نفس خودش همون جسم است، یعنی جسمی که مرکب از ماده و صورت. و اما اگر گفته بشه که امریست قائم به جسم و حال در جسم، یک صورت جسمانی یا یک عرض جسمانی است، این هم از دو حال خارج نیست. یا گفته میشه که این صورت یا عرض حال در جزئی از بدنی، مثلا قلب، مغز یا جزء دیگری، عضو دیگری از بدن. و یا گفته میشه که این حال در همه بدن هست، هر جزئی را که ما حساب کنیم نفس درش حلول کرده و همه این ادراکات مال نفسی است که حال در همه اجزای بدن. این شق دومش که حال در همه اعضای بدن باشه، این بطلانش واضح تره، برای اینکه لازمش اینه که همه اعضای ما همه ادراکات را داشته باشن، چون فرض اینه که مال نفسی است که در همه اینها حلول کرده. مثلا دست ما هم باید چون نفس درش حلول کرده مدرک باشه، معلوم که نیست. حد اکثر مثلا ادراک لمسی را میشه نه به دست نسبت داد، نه همه ادراکات. و فرضی که نسبتا معقول تر هست اینه که گفته بشه که این حال در یک عضوی از اعضای بدن هست، نه در کل بدن. حالا خواه به عنوان یک صورت جسمانی که منتبع در ماده هست و یا به عنوان یک عرضی که حال در یک عضو هست. ولی این فرض هم صحیح نیست، برای اینکه ما هیچ عضوی از اعضای بدن را نمی‌شناسیم که همه ادراکات رو بهش بشه نسبت بدن. دیدن را به چشم نسبت دادیم، نسبت میدیم، شنیدن را به گوش نسبت میدیم، اینا دخالت داره در این ادراکات. یه عضوی که همه ادراکات درش حاصل بشه، ما همچه عضوی سراغ نداریم. و علاوه ما نفس خودمون را با علم حضوری می‌یابیم که همه اینها درش هست و چیزی را نمی‌یابیم که همه این ادراکات درش باشه از اعضای بدن. پس اونی را که می‌دانیم و می‌شناسیم غیر از این چیزهایی است که ما نمی‌شناسیم که اینها متعلق ادراک باشه و دارای این ادراکات باشه. پس معلوم میشه اون چیزی است غیر از اینا. پس این دو شق که نفس خود جسم باشد یا امری حال در جسم باشه ابطال میشه، میمونه شق سوم که یک امر مفارق باشه و جوهر مجردی باشه. این برهان را صاحب مباحث فخر رازی اقامه کرده با یک برهان دیگری که ایشون اون یکیشا ذکر نکرده و نسبت به براهین مشابهش، براهین قبلی که ذکر شده، شاید این اتقانش بیشتر باشه و اون یکی برهانش از این هم متخنتر هست. اونی که خود فخر رازی میگه که معول ما و اعتماد ما در اثبات تجرد نفس به اون برهانه و همون برهانیست که این روزها بیشتر معروفه که نفس وجود شخصیست و ما با علم حضوری میابیم که همونی که 10 سال پیش بودیم حالا هم همون هستیم و اینکه بدن در حال تبدل و تحول هست. بنابراین اون چه ثابت هست و وجود شخصی دارد غیر از این بدنیست که دائما تغییر میکنه و تعدد پیدا میکنه. این برهان متقنتریست که ایشون اینا اینجا به عنوان یک برهان مستقل نیاوردن، ولی فخر رازی بعد از اینکه 12 تا برهان از دیگران نقل میکنه برای اثبات تجرد نفس، میگه اعتماد بر این برهانه، همین برهانی که اخیراً عرض کردم و بعدم این برهانی که ایشون به عنوان برهان حجت عاشره در اینجا ذکر میکنن. و با اینکه فخر رازی معمولاً در مبانی حکما تشریک میکنه به اینا، اما در این مسئله خودش دو تا برهان اقامه کرده که از بسیاری از براهین دیگه متقن‌تر است. الحجت العاشره: قد سبق ان المدرک به جمیع اصناف الادراکات لجمیع المدرکات شیء واحد فی الانسان. این همون مسئله اتحاد قوای ادراکی با خود نفسه که فخر رازی در تشکیک در بسیاری از براهین قبلی روی همین تکیه میکنه که اصلا از کجا نگیم ما همه ادراکات مال خود نفسی. این بحثش گذشت که به اون سبکی که فخر رازی مطرح میکنه ایشون نمیپذیرن، ولی این را میپذیرن که قوا اتحاد دارن با نفس، یعنی تعددش را میپذیرن که غیر از نفسه اما اتحاد با خود نفس داره، از شؤون نفسه، از مراتب وجود نفسی. اما سایرین این را قبول نداشتند، اینه که این برهان را به این صورت اقامه نکردن، چون فخر رازی خودش روی این مسئله تکیه داره که همه ادراکات مال نفسه، اینه که برهان را به این صورت اقامه کرد. مقدمه اولش همینه که مدرک به جمیع ادراکات، اونی که همه ادراکات را درک میکنه، خود نفس یک چیزه. بر اساس این مقدمه میگیم هذا المدرک اما ان یکون جسما من الاجسام به ما هو جسمان، یک جسمیست مثلا طبعا در اینجا یعنی بدن، و اما ان یکون قوتا او صفتا قائمتا بالجسم، یا خود جسم که مرکب از ماده و صورت باشه به اصطلاح نیست، بلکه یک امریست قائم به این جسم. حالا خواه فرض کنید صورت جسمانیست که به اصطلاح حکمای مشیایی جوهریست حال در یک جوهر دیگری، یا بگیم عرضیست، به هر حال یک امرون قائمون به نفس، منتبعون فی نفس، یا قوه یا صفتی است که قائم به جسم است، خواه صورت باشد یا عرض باشد. این شق دوم. شق سوم: اما ان یکون امرا مفارقا عن الجسم، امری که قائم به جسم نیست، منتبع از جسم نیست، مجرد از جسم است، هرچند تعلق به جسم داشته باشی، غیر قائم بهی، اونطور که صورت و عرض قائم به جسم هستن که اگه جسم از بین رفت اونها هم از بین میرن، اینجوری نیست. مطلوب همین شق سومه که میخوایم بگیم نفس یک جوهر مفارقی است که میتواند بدون بدن هم وجود داشته باشه، منتبع در ماده نیست، به تبع ماده انقسام بر نمیداره. اما اول که بگیم نفس، اون نفسی که مدرک همه ادراکات هست، جسمی است. این ظاهر البطلانه. لان الجسم من حیث هو جسم لا یمکن ان یکون مدرکا لشیء. این قسمتش مال صدر المتعلین. ایشون میفرمایند که در باب علم ما اثبات کردیم که عالم حتما باید مجرد باشه و جسم چون تفرق داره و اجزایش از هم پراکنده هستند، خودش عین غیبوبت هست، این نمیتونه علم را واجد بشه و دارای حضور بشه، چون عالم باید حضور داشته باشه. لان الجسم من حیث هو جسم لا یمکن ان یکون مدرکا لشیء کما بیناه مرارا. به این ترتیب بیان کردیم من انه لیس للجسم وجود وحدانی، وجود واحد نداره جسم، وحدتش عین کثرت است، عین پراکندگی است. و حضور جمعی، یک موجودی نیست که حضور داشته باشه، اجزایش از هم پراکنده است. و یوجد له شیء او یوجد هو لشیء، اینطور نیست که یک حضوری داشته باشه تا اینکه چیزی برای این موجود واحد حاضر حضور پیدا کند، موجود شود برای او، حاصل بشه، یا خودش برای چیزی حضور داشته باشه و برای اون موجود باشه. جسم اینجوری نیست، پس ادراک را نمیشه بهش نسبت بدن. این یک دلیل بر اینکه نفس خود جسم نیست. دلیل دوم اون که در کلام فخر رازی روش تکیه شده اینه که لو کان الجسم به ما و جسمون مدرکن لکان جمیع الاجسام مدرکتن. اگر خاصیت جسم ادراک باشه، خب همه اجسام باید ادراک داشته باشن. به هر حال این شق اول قولیشون ظاهر البطلانه. شق دوم این است که بگیم نفس خود جسم نیست، بلکه امریست قائم به جسم، یا صورتیست منتبع در جسم و یا عرضیست حال در جسم. و ثانی ایزن محال، این شق هم محال است. لأن تلک القوه، این که میگیم یه قوه ایست قائمه به جسم، اما ان تکون قائمتن به جمیع اجزای بدن او قائمتن به بعض اعضای بدن دون بعض. برای این دو شق فرعی فرض میشه. یکی این که بگیم این نفسی که فرض کردیم قائمه به بدن هست، این قائمه به همه اجزای بدن هست. خب پس همه اجزای بدن باید این صفت ادراک رو داشته باشن، با اون که اینطور نیست. فالاول باطل و الا لکان کل جزء من اجزای البدن مبصرا سامعا متخیلا متفکرا عاقلا و لیس کذلک بالبدایه. فان البصر لا یسمع و الید لا یتخیل و الرجل لا یتفکر. خب این شق فرعی هم که روشن صحیح نیست. میمونه این که بگیم قائم به بعض اعضای بدن هست، که معمولا اونایی که نفس را جسمانی میدونن اینجوری تصور میکنن که نفس یا یک صورتیست یا عرضیست که مثلا حال در مغزه یا حال در قلبه. و باطلان ایزنن یقال بعض الاعضاء قامت به القوت المدرکت لجمیع حاضر ادراکات، اون نفسی که مدرک همه ادراکات است، این قائم به بعضی از اعضا است. و لازمش اینه که اون عضو همه این ادراکات رو داشته باشه. لأنه یلزم ان یکون فی البدن عضو واحد سامع مبصر متخیل متفکر عاقل فهیم. ولسنا نعلمه ولا نجد ای عضو هو، ما همچین عضوی سراغ نداریم که این ادراکات همه درش موجود باشه. ضمناً اشاره میکنند که یک فرض فرعی هم میشه در نظر گرفت، با اون اینه که بگیم نفس یک جسم لطیفی است که در یک عضوی قرار داره، حبس شده در یک عضوی. فرض کنید مثلا یک بخاریست، یک چیز لطیفیست، یک شبیه هوا یا به قول قدیمی ها شبیه اثیر، این در یک عضوی اونجا حبس شده. نظیر این که مثلا به تعبیر فیزیک جدید بگیم یک انرژی که در یک عضوی ذخیره شده، مثلا یه همچی چیزی که فرض کنیم، اینم باطل میشه. برای اینکه به هر حال در اون عضوی که این انرژی ذخیره شده یا این جسم لطیف محصور شده، مشخص میشه که این عضو است که این ادراک همه این ادراکات رو داره. ولو به اعتبار اون چیزی که درش حلول کرده یا به اون چیزی که در این ظرف محصور شده. باز ما هم که عضوی سراغ نداریم. و بهی از هر فساد و قول القائل لعل القوت المدرکت لجمیع هذه الادراکات امر قائم به جسم لطیف محصور فی بعض الاعضا، در خود عضو حلول نکرده بلکه در یک جسم لطیف حلول کرده که اون جسم لطیف جاش در یک عضو است، نه اینکه اون جسم حال در یک عضو است. مکانش مثلا مغز در لابلای فرض کنین اجزای مغز یک هوای لطیفی، یه چیز، یه جسم لطیفی رقیقی هست که اون محل اون قوه عاقله و متفکره و سایر ادراکات. این هم فاسده. چرا؟ فإنا نقول لو کان کذلک لکنا نجد من ابداننا موضعا مشتملا على جسم موصوف بکونی سامعا مبصرا عاقلا فاهما. بالاخره معلوم میشد که بله اون جسم حال در یک عضو خاصی است. اون عضو رو میشناختیم، کدوم عضو که چنین چیزی درش حلول کرده جا گرفته. خب اگر بگیم ممکنه این که شما نمیشناسید این دلیل نمیشه که نباشه، شاید یک عضوی از ما نمیدونیم کدوم، بالاخره یک گوشه از بدن فرض کنید یک عضو کوچولویی هست، یک غده‌ای هست که این جسم لطیف توش هست و اون حقیقت نفس اونه در اونجاست. فإن قلت حب انکم لا تعرفون ذلك الموضع لكن عدم علمکم بذلك لا يدل على عدمه، و شما نمیدونید این معناش نیست که نیست، اینکه دلیل نشد برای اینکه چنین چیزی نیست، هست و شما نمیدونید و احتمالش ممکنه. قلنا، میگن نه، اگه چنین چیزی بود ما میشناختیم، به خاطر اینکه ما نفس خودمون را میشناسیم، ما الان درک میکنیم خودمون را و ادراکات خودمون را درک میکنیم. اگر این ادراکات ما و اون قوهی که این ادراکات را درک میکنه این در یه جایی بود، ما میشناختیم که این در اونجاست. ما یک حقیقت معلومی داریم و اون نفسی است که دارای این ادراکات. اعضای بدنی هم داریم که ما اینو نمی‌شناسیم، این اعضای بدنی چه این ادراکی رو ندارن، نمیتونیم بگیم یا چیزی در اونها وجود داره که این ادراک رو داره. پس اون چیزی را که میدانیم غیر از اون چیزی است که نمیدانیم، اون چه حقیقتش رو میشناسیم غیر از اون اعضایی است که برای ما ثابت نیست که درش ادراکی هست. پس معلوم غیر از مجهوله، معلوم میشه اون چیزی را که ما میدونیم غیر از این است. قلنا نحن نعرف ذواتنا و نعرف انا نحن السامعون المبصرون والمتخیلون والعاقلون. این را ما با علم حضوری درک میکنیم که خودمون که این ادراکات داریم. پس من یعنی اون کسی که تعقل میکند، تفکر میکنه، تخیل میکنه و سایر ادراکات داره، اینا که من میشناسمش. فلو کان بعض الاجسام سواء کان جزء من البدن او کان محصورا فی جزء من البدن یکون و موصوفن به تلک القوه، اگر یک جزوی بود، یک عضوی بود که خودش محل این قوه بود یا نه جایی بود که اون جسم لطیف درش محصور شده، اگر چنین چیزی بود یکون و موصوفن به تلک القوه المدرکت به جمیع الادراکات لجمیع المدرکات، این خاصیت رو داشت که این قوه در اونجا وجود داشت. لم تکن حقیقتنا و هویتنا الا ذلک الجسم الموصوف بتلک القوة المنعوتة بجميع هذه الادراکات. پس معناش این بود که ما یعنی همین عضوی که دارای این قوه هست، چون قوه که استقلالی نداره، این قائم به یک عضوی است. وقتی میگیم این محصور است در این عضو، یعنی ما این، من اون چیزیه که محصور در این عضوم، من اون چیزی هست که حال در این عضو است و قائم به این عضو، یعنی وجود استقلالی این عضو است و اونم تبعی از توابع این عضو. اینو باید بفهمیم، با اون که میبینیم اینجور چیزی رو ما درک نمی کنیم. لم تکن حقیقتنا و هویتنا الا ذلک الجسم الموصوف به تلک القوة المنعوتة به جمیع هذه الادراکات، اون جسمی که متصف است به این قوه، یعنی قوه فرض کردیم صفتی است برای او. کدام قوه؟ اون قوهی که باز موصوف است به این که دارای همه این ادراکات هست. و اذا کان کذلک ثم لا نعرفه، اگه واقعا ما همون جسم بودیم که دارای این قوه هست و نمیشناختیم این را، فرض اینه که ما نمیدونیم که کدوم قوهیه که ما درش هستیم، کدوم جسمی است که ما بهش تعلق داریم، معناش این است که حقیقت خودمون رو نمیدونیم. این تناقضه، از یک طرف حقیقت خودمون رو مییابیم، میدونیم ما یک موجودی هستیم که دارای این ادراکاتیم، و از یه طرف هم لازمش اینه که حقیقت ما برای خودمون مجهول باشه. فلم نکن عارفین به حقیقت ذاتنا، و حالا که فرض بر این بود که ما حقیقت ذات خودمون را مییابیم و درک میکنیم. و ایزن یه اشکال دیگری هم ضمناً میکنند که قبلا گفتیم که مدرک و مدرک باید با هم سنخیت داشته باشند. اگر ما بگیم یک عضوی هست که همه ادراکات را درک میکنه، یک موجود جسمانی هست که چنین قوه‌ای درش هست، باید سنخیت داشته باشه با همه ادراکات، با اون که هیچ عضو جسمانی نیست که با همه اینا سنخیت داشته باشه. و ایزن قد علمت فیما سبق ان المدرک والحاس من جنس المدرک والمحسوس، و اذا کان کذلک فیستحیل ان یکون جسم واحد به قوت واحدتن آلتا لسمع و المسر و زوق و تخیل و تعقل. این قسمت آخری خودش زمینه یک اشکالی را فراهم میکنه، با اینه که شما گفتید یک عضو نمیتواند سنخیت داشته باشه با انواع مختلفی از ادراک. خب نظیر این حرف درباره خود نفس هم میاد که میگید خود نفس واجد همه ادراکاته، پس باید وجودش سنخیت داشته باشه با همه ادراکات. اگر نمیشه یک شی با انواع مختلفی از ادراک سنخیت داشته باشه، خود نفس هم نباید واجد همه ادراکات داشته باشه. زمینه این اشکال میشه. ایشون جواب میدن که اون که گفتیم اجسام هر کدومشون اعضای بدن با یک نوع ادراک سنخیت داره، این مال قوای متفرق در اعضا است. اما نفس یک وجودی داره کامل تر از وجود بدن و همه کمالات بدن را یک جا داره. این در مجردات چنین چیزی فرض میشه که یک موجود مجردی باشه واجد کمالات مادون خودش. قوایی که در بدن پراکنده هست، اینها هر کدوم سنخیت داره با یه نوع از ادراک. قوایی که در چشم است با ادراک بصری، در گوش است با ادراک سمعی، اینها پراکنده هستند، هر کدام با یه نوع ادراک سنخیت. ولی همه اینا یه وجود کاملتری دارن در نفس که واجد کمالات همه اینا هست، و تعبیر علت رو به کار میبرن که اون علت هست برای اینها، چون واجد کمالات به عالی تر کمال هست. یک چیز ممکنه علت باشد برای کمالات مادونی که در مرتبه معلولاتش واقع شده و واجد همه اونها باشه، کمان که همه مجردات واجد کمالات معلولات مادونشون هستن، و بالاخره خدای متعال تبارک و تعالی واجد کمالات همه مخلوقاتش هست، این منافات نداره. و نفس هم چنین چیزیست، چون امر مجردیست واجد کمالات قوای متفرق در مراتب مادونه. پس میشه امر واحدی باشد که واجد همه این کمالات باشه، ولی این معناش این نیست که هر قوهی هر جا در یک امر مادی اثبات کردیم این بتونه سنخیت با همه ادراکاتش باشه. این قسمت ها دیگه تکمیل خود ایشونه، یعنی برهانی که فخر رازی اقامه کرده این قسمت ها رو دیگه نداره. فاین قلت، حالا که این حرف ها زدید که گفتید هر نوع حاسی با نوع محسوسی سنخیت داره و باید تجانس داشته باشه، منشه اشکالی میشه برای خود شما. هازا یرد و علیکم حیثو جعلتم قوتن واحدتن مجردتن سمیعتن بصیرتن لامستن متخیلتن عاقله. شما هم که میگید نفس با وحدت و بساطت خودش هم متخیل است، هم عاقل است، هم سامع و بصیر هست، پس باید ملتزم بشید به این اشکال که میشه یک چیز سنخیت داشته باشه با انواع ادراکات. اگر نمیشه یک نوع ادراک، یک نوع مدرک با انواع مدرکات سنخیت داشته باشه، نفس هم نباید سنخیت داشته باشه با همه اینها. معلوم که خود شما مدعی هستید که همه این ادراکات در خود نفس موجوده. قلت هذه القوا فروعات و معالیل للقوه العقلیه. این قوای پراکنده ای که میگیم در نفس اجتماع میکنن به خاطر اینکه اینها معلول هستند و فروعی هستند از نفس، شؤون نفس هستند. و نفس جنبه علیت نسبت به اینها داره و علت واجد کمالات معلولش هست. پس در این حال که هر کدام از اینها با یه نوع ادراک سنخیت دارن، علتی که در مرتبه بالاتر قرار گرفته و واجد همه اینهاست میتونه اینها رو به نحو کاملتری داشته باشه. معالیل للقوه العقلیه، این تعبیر قوه عقلیه باز طبق همون سنتی است که قوه عقلیه را با خود نفس یکی میدونن. شما بفرمایید به جای قوه عقلیه یعنی حقیقت نفس. و هی تمام هذه القوا و فاعلها، متمم و کامل کننده، تمام کننده همه این قوا، یعنی این قوا همه ناقص هستن، ضعیف هستن، تمامشون مرتبه کاملشون خود نفس. و فاعل و تام و الفاعل یقوا علا کل ما یقوا علیه ناقص و المفعول. علت که وجودش تام هست نسبت به معلول میتواند کارهایی رو انجام بده که معلولات متعدد انجام میدن دون العکس. اما اینجور نیست که اگر یک کاری از علت ساخته باشه حتما از معلولاتش هم ساخته باشه. لأن معلول معلول شی معلول لذالک شی، این قوا هر کدام معلول نفسن، کار هر یک از این قوا هم معلول اون قوه هست. پس معلول معلول را میتوانیم ما به علت نسبت بدیم، نه معلول خود نفس میشید. خود قوه معلول نفس است، افعال قوه معلول المعلول است، معلول المعلول را معلول. پس ما میتونیم کار این قوا هم را به نفس نسبت بدیم، بگیم با اینکه چشم میبیند مثلا قوه باصره میبیند، خود نفس هم میبیند، چون اون علتی است و محیط بر این. و اما معلول و علت شی فلا یکون معلولا له. اما اگر عکس بگیریم، یه چیزی معلول علت بود، مثل تعقل که درک عقلی که معلول خود نفس است علل فرض، یا ادراکاتی که به خود نفس نسبت میدیم به مقام نفس مثل علم حضوری فرض، اون چه معلول علت هست اونا نمیشه به معلولات معلول دیگری نسبت بدیم. ما اون چه مال علت هست، ادراکی است که به خود علت نسبت میدیم، اینا نمیشه به یکی چیزی نسبت بدن که معلول اون علت هست، یعنی به یکی از قوایی که از معلولات هستند، قوای متعلق به اعضا و جواری. و الا لازمه کنوشه معلولا لنفسه، اگر معلول علت بتواند معلول دیگری باشد، لازمش اینه که شی معلول خودش باشد. برای اینکه وقتی گفتیم این معلول یک عضویست، فعلیست که از یک عضوی صادر شده، پس این عضو دخالت داره، مؤثر هست در انجام این فعل، باید در مرتبه متأخر از این معلول باشه. و حال که فرض ما این است که این فعل مال ذات نفس است، اون ادراک را که به خود نفس نسبت میدیم، فرض کنید ادراک عقلی، این مال خود نفسه، اینو میدونیم که این مال قوای بدنی نیست. خب حالا این اگر گفتیم معلول یکی از این اعضا است، یعنی از یک عضوی سر میزنه و اون علیت داره نسبت به این فعل، معلول خود نفس است، یعنی بین خود نفس و این فعل واسطه دیگری در کار نیست، فعلیست از خود نفس سر میزنه، پس در اون مرتبه که این ارتباط داره با معلول چیز دیگری حائل نیست. اما اگر بگیم همین معلول یکی از قوای نفس است، باید متأخر از مرتبه نفس باشه. این برمیگرده به این که در واقع خود نفس میشه معلول برای این قوه، چون کار خود نفس است، و این را ما میخوام به یکی از قوای نسبت بدیم که اون قوه معلول نفس است. مثل این است که خود نفس رو بگیم معلول معلولش هست، برمیگرده به معلول علیت و شیل نفسی دیگه. احتیاج خیلی به این تفاصیلم نبود، عمده اینه که تکیه روی این مسئله است که متفرقات در مرتبه نازله میتواند در مرتبه عالیه اجتماع داشته باشد، به خاطر اینکه اون محیط هست و علت و واجد کمالات مادونشه. اما عکسش صحیح نیست، اگر چیزی در مرتبه عالیه بود لازمش این نیست که در مرتبه سافله هم باشه و بتونیم به قوای که معلول نفس هستن نسبت بدیم. البته درباره این که ما قوا را معلول نفس بدونیم که این معلولیت هم معلولیت در وجوده، یعنی نفس افاضه کننده باید باشه نسبت به اینا. اینجا ما یه تشکیک داشتیم که در بحث‌های سابق یادتون باشه اشاره کردیم که قوا را نمیشه بگن یک امری هست که معلول وجود نفس و از نفس صادر میشود اونطور که از علت مفیزه معلولی صادر میشه. اونجا عرض کرده بودیم که اینا از شؤون نفس است، به تعبیر امروزی ها ابعاد مختلفی از نفس هست، اطوار نفس هست. هر چیزی اطوار یک وجودی شد این معناش معلولیت نیست. لازمه معلولیت این است که وجودش عین الربط بالعله باشه و علت افاضه کند و اون باید در مقام ذاتش از اول واجد این قوا باشه. این قابل تشکیک بود. به هر حال اینا میشه گفت که اگر یک وجودی مرتبه بالاتری داشت میتواند واجد کمالات مراتب مادونش باشد. حالا این به هر صورتی باشه تصور کنیم که وجود واحدی باشد یا اینکه تعدد در وجود داشته باشه، اما اون یکی بالاتر باشه و محیط باشه، این میشه مراتب ما کمالات مادونم را بهش نسبت داد. فثبت ان الموصوف بجميع الادراكات لجميع المدركات قوتون واحدتون غیر جسمانیه. از این شقوقی که فرض میشد برای مسئله اون چه جسمانی بود ابطال شد، پس میمونه شق آخر که قوه غیر جسمانی است. قوه که اینجا میگیم یعنی مبدأ فعل، نه قوه به معنای قوایی که در مادیات به کار میره. قوتون واحدتون یعنی فاعل واحدون، مبدأ واحدون. نه اونی که در این برهان بهش احتیاج داریم ضرری نمیزنه، برای اینکه ما اونی که میخوام احاطه خود نفس هست بر مراتب مادون. اون احاطه حضور دارد در همه این مراتب نازل و احاطه داره بر همه اینها، باعث این میشه که این ادراکات برای خود نفس موجود باشه. این ضرری به این قسمتی که در این برهان مورد حاجت هست نمیزنه. الحجة الحادی عشر، این هم یکی از حجت هاییست که برای تجرد نفس اقامه شده و از حجت قبلی ضعیفتره. صورت استدلال اینه که اگر یک قوه جسمانی داشته باشیم که به فعلی ازش سر بزنه و تحقق این فعل، تحقق این اثر، تحقق این صفت معلول علتی باشه، وقتی اون علت زایل بشه این فعل و اثرش هم زایل میشه، یا اگر مانعی برای تأثیرش پیش بیاد دیگه این فعل تحقق پیدا نمی کنه تا مانعش از بین بره. فرض فرمایید یکی از فاعل‌های مادی را در نظر بگیرید که آتش موجب حرارت میشه. شما هیزم جمع میکنید و زیر دیک میگذارید و میخواید که آب را جوش بیارید. جوش آمدن آب فرع این است که این هیزم ها علو بگیره. اون علتی که موجب جمع پیدایش حرارت در آب میشه نار محترقه ای است که در این زیر دیک وجود داره. حالا اگر این آتش خاموش شد دیگه اون حرارت ادامه پیدا نمی کنه، کم کم آبش هم سرد میشه. اگر دیدیم بعد از این که این آتش خاموش شد مجددن دیک آب جوش اومد، از حرارت افتاده بود و از جوش افتاده بود، آتش هم خاموش شد و بعد دیدیم باز دیک جوش اومد، میفهمیم که این جوش آمدن دیگه معلول اون علت نیست، معلول اون که ما علت حساب کرده بودیم. و در امور مادیش وقت اینجور نمیشه، مگر اینکه علت دیگری باز پدید بیاد که اون موجب حرارت بشه و دوباره آب جوش بیاد. و الا چوبی که آتش نگرفته این ایجاد حرارت نمیتونه بکنه. تأثیر این چوب در حرارت وقتیه که علو بگیره. حالا اگر دیدیم با اینکه این چوب خاموش شده دوباره همین هم اثر ازش ظاهر میشه، میفهمیم مال این نبوده، مال یه چیز دیگه. این کبراب هست، مسلمه که در قوای جسمانی اگر علتی موجب پیدایش کاری بشه، اون علت که از بین میره، معلولش هم از بین میره و مجدداً برای پیدایش اون اثر جدید، اگر بخواد اون اثر جدید به وجود بیاد، دوباره باید اون علت به وجود بیاد. تا اون علت پیدا نشده دیگه اون اثر به وجود نمیاد. اما میبینیم در مورد نفس اینجور نیست. ابتداعا ما برای اینکه یک تخیلی مثلا از شیئی داشته باشیم یه علتی باید باشه. اول ببینیم مثلا یه صورتی از اون داشته باشیم، یه درکی از شبیه اون لااقل داشته باشیم تا بتونیم تخیل کنیم چیزی رو. شما یه چیزی را دیدید، بعدم در قوه خیالتون صورت خیال اون را تصور میکنید، اون شی از بین رفت، اون خیالم معدوم شد. بعد مجدداً اون خیال رو در ذهن خودتون ایجاد میکنید بدون اینکه دیگه اون صورت خارجی به وجود آمده باشه. همه ادراکات عقلی کمابیش اینجور ابتدایش از حس و اینها سرچشمه میگیره، ولی بعد مجدداً نفس میتونه خود اون صورت را، اون درک را داشته باشه بدون اینکه ادراک حسی به وجود بیاد، علت مادی تأثیر بکنه. پس معلوم میشه که نفس بقاءً مکتفی به ذاته، احتیاج نداره به اینکه یک علت مادی تأثیر بکنه در کارش تا اون ادراک را مجدداً داشته باشد. تجدید ادراکات احتیاج به تأثیر اسباب و شرایط مادی ندارد. هر وقت نفس دلش میخواد باز اون صورت رو در ذهن خودش ایجاد میکنه. پس معلوم میشه اون چیزی که میتونه این قوه را بدون تأثیر اسباب مادی کار خودش رو انجام بده، معلوم میشه امر مادی و جسمانی نیست. الحجت الهادیه عشر: ان کل صورت او صفت حصلت فی الجسم به سبب من الاسباب، اگر سببی موجب پیدایش صفتی در جسمی شود، ازا زالت انهو، وقتی اون صورت ازش زایل میشه و بقیه فارغن انها، اون جسم فارغ از اون صورت و از اون صفت میماند، یحتاج و فسترجائها الاستیناف سببین، اگه بخوایم دوباره اون اثر را داشته باشه و اون صفت را پیدا کنه، احتیاج دارد به اینکه سببش هم مجدداً پیدا بشه. الاستیناف سببن او سببیته، یا سببیتش تجدید شود. اینا در حاشیه گفتن که منظور اینه که اگر مانعی از تأثیر سبب حاصل شده، خود سبب هست اما تأثیر بالفعل نداره به خاطر وجود مانع، اگه بخواد تأثیر بالفعل کند باید مانعش برطرف بشه. اینو میگیم تجدید سببیت، یعنی ذات سبب هست ولی سببیت ندارد به خاطر وجود مانع. وقتی وجود مانع برطرف شد، تجدید سببیتش میشه. کلما اذا تسخن به سبب، اگر آب به واسطه سببی مثلا نار حرارت پیدا کرد و گرم شد، بعدم این گرمیش از بین رفت دوباره برگشت به حالت سردی، اگه مجدداً شما بخواید این آب گرم بشه، دوباره باید بذارید رو آتیش تا گرم بشه، خود به خود دوباره اون حرارت قبلی رو پیدا نمی کنید. ثم اذا زالت عنه السخونه لا یمکن عودها الیه الا به سبب جدید، اگه بخواد سخونت مجدداً به آب برگردد، این خود به خود این آب نمیتونه این سخونت رو مجدداً برای خودش ایجاد کنه، باز سببش تکرار بشه و تجرید بشه، یعنی دوباره باید بذاری رو آتیش. هازا به خلاف نفس فی ادراکات ها، اما نفس اینجوری نیست. یه ادراکی براش پیدا میشه، ممکنه یک سببی داشته باشه برای پیدایش ادراکش، اما تکرارش، تجرید اون ادراک دیگه احتیاج به سبب مادی نداره. فنا کثیرم ما یحدث فینا صورت علمیتون به سبب فکر او تعلیم معلم، و در ادراکات عقلی ما یک فکری برامون پیدا میشه به خاطر اینکه خودمون فکر میکنیم قوه مفکره را به کار میگیریم و یک درکی برامون حاصل میشه، نتیجه‌ای میگیریم، قیاسی تشکیل میدیم، به نتیجه میرسیم. و یا اینکه کسی به ما تعلیم میده، اینا یک سببی است خارج از نفس، تأثیر میکنه تا یک ادراکی برای نفس حاصل میشه. بعد این سبب از می میره، معلم میره و درس و ما هم یادمون میره، غفلت میکنیم از اون درسی که آموختیم و از اون علمی که داریم. مجددا فردا اون مطلب رو به ذهن خودمون میاریم، درک میکنیم، بدون اینکه دیگه احتیاج به معلم داشته باشیم یا احتیاج به کار گرفتن قوه متفکره داشته باشیم. ثم یزول انها تلک السوره عند الذهول. وقتی غفلت کردیم از اون علم، اون صورت هم دیگه در نفس موجود نیست، اما امکنها استرجاع و تلک السوره لذاتها، مجددن نفس خود به خود میتواند اون صورت را برگردونه بدونی که احتیاج داشته باشه دیگه به تجدید سبب. من غیر استیناف ذالک از سبب. و بالجمله ان نفس من شأنها ان تكون مکتفیتا بذاتها فی کمالها. نفس وقتی یک کمالی را پیدا کرد، دیگه بقای این کمال برای او احتیاج به اسباب خارجی نداره. ولا شیء من الجسم مکتفن بذاته. اما اجسام اینطور نیستن. اگر یک کمالی را پیدا کردن، یک عرضی را پیدا کردن، صفتی را پیدا کردن، وقتی سببش از بین رفت، اون صفت و اون عرض هم از بین میرید. پس معلوم میشه که فنفس تعالت ان تکون جرمیتن. نفس بالاتر از این است که یک امر جرمی و جسمانی باشد. لا یقال الجسم ایزن قد یعود الیه صفته التی کانت فیه بعد زوالها. مستشکل در کبرا تشکیک میکنه، میگه شما گفتید هر جسمی وقتی اثرش زایل میشه، تجدید اثرش احتیاج به علتی داره، ولی ما میبینیم بعضی صفات هست که در یک جسمی پدید میاد بدون که علت جدیدی داشته باشه. مثلا آب را اول سرد، بعد میذاری رو آتش گرم میشه، صفت برودت ازش زایل میشه. بعد حرارت که رفت، سبب آتش را که ازش دور کردی، کم کم آب دوباره خودش سرد میشه. سردی مجدد صفتی است که در آب پدید میاد بدون اینکه علتی برای پیدایشش وجود داشته باشه، که یخ ننداخته توش سرد بشه، خودش که کم کم سرد بشه، برمیگرده به طبع اولیه خودش که سردی است. پس سردی دوباره‌ای یک امری است که بی علت در آب پدید آمده. پس اون کلیت نداره که هر صفت مجددی وقتی در یک جسمی پدید میاد باید علتش هم تجدید بشه. خب طبعا جواب از این اشکالم را طبق طبیعت قدیم میدن، میگن صفت برودت علتش ذات ما است، گاهی قصرن ازش زایل میشه. طبع آب اینه که سرد بشه، به واسطه یک عامل قصری که مجاورت نار باشه این صفت ازش گرفته شد. وقتی قاصر برطرف شد، باز برمیگرده طبع خود ما اینجا موجوده، علتش طبع است، پس اینجا تأثیر خودش رو میبخشه، اینجا باز علت موجوده. اینطور نیست که معلول در مرتبه دوم بدون تأثیر علت مادی به وجود آمده باشه. لا یقال الجسم ایزن قد یعود و الیه صفته التی کانت فیه بعد زوالها. یه صفتی درش بوده، زایل شده، مجددن پدید میاد من غیر استیناف سبب جدیده. پدید آمدن مجددش دیگه سبب ندارد. کلمه اول برودت داشته، بعد زایل شد برودتش، ازا زالت انحل بروده، بعد از زوال برودت مجددن دوباره سرد میشه. زوال برودتش به واسطه چی بود؟ به ورود سخونت اللتی هی زدها، در اثر مجاورت حرارت سخونتی که زد برودت وقتی وارد شد، از داد با هم جمع نمیشن، سخونت که آمد برودت میره. ثم یستعید و طبعه البرودت التي كانت له. خود به خود این برودت رو دوباره بر میگردونه بدون اینکه دیگه سببی برای برودت پیدا شده باشه. این اشکال وارد نیست. لعنا نقول کلامنا فی صفت طارعت لشی لعجل سبب خارج من ذات الموصول. برودت چیزیست مقتضای طبع ما است. بحث در این بود که یک چیزی خارج از ذات و خارج از مقتضای ذات یک شیء در چیزی پدید بیاد، از بین بره و دوباره به وجود بیاد. اون وجود آدمان دومیش مثل وجود آمدن اولیش علت میخواد. اینجا برودت ما علتی خارج از ذات نمیخواد، طبع ما اقتضای این برودت رو داره. وقتی عامل خارجی برطرف شد، مقتضای همین طبعش اینه که بارد باشه. لعجل سبب خارج عن ذات الموصوف، اما برودت الماء صفت ذاتیتون، علتها طبیعت الماء به شرط عدم القاصر. این قاصر با سین باید باشه. طبیعت علت برودت هست، اما علت تامه نیست، یک جزء دیگه هم میخواد، یک شرط عدمی هم میخواد. شرطش این است که قاصری که موجب سخونت باشه وجود نداشته باشه. اون وقت که نار بود، اون نار قاصر بود، موجب میشد که یک سخونت عرضی و بر خلاف طبع در ما پدید بیاد. اون قاصر که برطرف میشه، خب طبع ما اقتضای برودت داره، باز برودتش به وجود میاد. پس این برودت چیزی بر خلاف طبع شیء نیست و این ذاتش علته و ذاتم که موجوده. خب تا اینجا براهینی که برای تجرد نفسشون میخواستن بگن تمام شد. فهازهی عشر و براهین که در حاشیه هم تذکر دادن که باید بفرمان هازهی احد عشر برهانه. این 10 برهان هست که موقعتون للیقین، موجب یقین میشود به این که نفس انسانی مجرد از ماده و لواحق ماده است. سواء کانت بالغتن الى حد العقل بالفعل، دیگران این براهین رو که اقامه میکردن برای نفسی اقامه میکردن که دارای قوه تعقل باش، اما ایشون این هم را اضافه میکنند که این براهین گفتیم حتی اونجاهایی که روی قوه عاقله تکیه شده بود، گفتیم اختصاص به قوه عاقله نداره، در مورد قوای تخیل هم میاد. پس این براهین اثبات میکند که نفس مجرد است، اما تجردش گاهی تجرد عقلانی است، اون وقتی است که به مرحله عقل بالفعل رسیده باشه. هنوز به مرحله عقل بالفعل هم نرسیده، تجرد خیالی و مثالی را داره. اثبات میکنه تجرد نفس را خواه رسیده باشد به حد عقل بالفعل که تجرد عقلانی پیدا کرده باشه، ام لا هنوز نرسیده، لااقل تجرد خیالی را داره. فإن النفس المتخيلة بالفعل أيضا يشارك العقل في تجرد ذاتها، اگر نفس در مقام تخیل هست، اونی که درش فعلیت داره قوه تخیل هست نه قوه تعقل، باز هم مرتبه از تجرد رو داره. يشارك العقل في تجرد ذاتها و فعلها عن هذا العالم، که حتی قوه تخیل هم ایشون فرمودن احتیاج به عضو مادی نداره، نفس خودش میتونه از قبصور خیالیگه را ابداع بکنه در عالم تخیل خودش. نهایت اینه که اگر به مرتبه عقل بالفعل رسیده، هم از ماده مجرد است و هم از عالم مثال، یعنی ماده و اونچه خواص بعضی خواص ماده را داره، مثل شکل و رنگ و این چیزا در عالم مثال هم هست. اگر به مرحله تعقل رسیده باشه از این هم مجرد است، اما اگه به اون مرحله رسیده فقط از ماده مجرده. لکن العقل مجردون عن الکونین، هم عالم ماده و هم عالم خیال، ولی خیال غیر مجردن الا عن احدهما، از یکی از اینها مجرد است که خود ماده باشه فقط. تا اینجا براهینی بود که برای تجرد نفس اقامه کردن و چند تا از این برهان ها مبتنی بود بر اصول موضوعی که در طبیعیات قدیم معتبر بوده و بعد از اینکه اینا از اعتبار افتاده دیگه خیلی نمیشه روش تکیه کنن. بعضی هاش هم اشکالاتی حتی روی طبیعیات قدیم هم برش وارد بود که در واقع نمیتونستن اثبات بکنن که نفس در انجام افعالش به هیچ وجه از هیچ عضوی از اعضای بدن استفاده نمی کنه. برهان متوقف بود بر این، ترتیب برهان اینا اقتضا می کرد، اما این قابل اثبات نبود. اینا که چند تا از این برهان ها چندان اعتباری نداشت. در بین این برهان‌ها یک اون برهانی که شیخ اقامه کرده که هم در شفا و هم در اشارات آمده بود که ما علم به نفس داریم، وقتی نفس خودمون در یک شرایطی باشیم که توجهی به بدن نداشته باشیم میتونیم خودمون رو بیابیم در حالی که بدن رو نمییابیم. یکی هم وحدت و بساطت نفس بود که دیدیم باز با علم حضوری درک میکنیم که وجود نفس این قابل تجزیه نیست. اینطور نیست که اون موجودی را که من خودم با علم حضوری مییابم که من هستم اینو بشه دو قسمتش کنن فردا باید بشیم دو تا من و ده تا و صد تا من. این یه چیزیست که تجزیه بردار نیست، یه امر بسیطیست. این هم برهان قویست. از براهین اخیر نسبتاً این برهان دهمی که عرض کردم از فخر رازی نقل شده بود نسبتاً برهان قویه، ولی بهترش همون برهانی بود که ایشون اینجا نیاوردن، گویین که در کلمات سابقشون یک اشاره شاید به این مطلب شده بود ولی جا داشت که اینا مستقلن ذکر بکنن که نفس وحدت شخصی داره. در طول عمری که ما در این عالم از خودمون سراغ داریم، از اون وقتی که خودمون رو میشناسیم و یادمون هست تا آخر عمر، این وحدت شخصی نفس رو با علم حضوری میابین، اما قوای بدنی اینجور نیست. حتی سلول های مغز که نمی میرند و باقی میمونند طبق نظریات زیست شناسی امروز و تجاربی که کردن، ولی اونها هم به هر حال تغذیه دارند، تحلیل دارند، اینجور است که باید از مواد جدیدی را جذب کنند، مواد دیگری ازشون از بین میره، یا به صورت انرژی مصرف میشه و یا اینکه فرسایش پیدا میکنه. پس اونها هم خانه‌ها تغییر میکنن، اینجور نیست که عیناً سلول‌های مغز از اول به تولد تا آخر باقی بمونن بدون اینکه هیچ کم و کاستی در وجود اونها پیدا بشه. مواد غذایی که سازنده این سلول‌ها هستن تدریجاً عوض میشن و این طبع عالم ماده هست، مخصوصاً با توجه به حرکت جوهریه که این روشن‌تر میشه که اجسام دائماً در حال به وجود آمدن و نابود شدن هستند. هیچ موجود جسمانی نیست که در دو لحظه وجود واحدی داشته باشه، البته وحدت اتصالی داره ولی اینطور نیست که حقیقتاً عین همون وجودی که در لحظه سابق بود در لحظه بعدی هم عین همون وجود باشه، بلکه اون یک جزئی است که در متصرم میشه و جزء دیگری به دنبالش به وجود میاد، هرچند این اجزا با اتصالی که دارند و حرکت واحدی رو که دارند وجود واحد متصلی دارن. اما اون چرا ما میابیم این است که نفس ما همان نفسی است که در 10 سال پیشتر بود. این وحدت شخصی خود نفس با توجه به تبدل ماده بهترین دلیل است برای اینکه نفس غیر از بدن و امور مادی است. اینا براهین قوی است، البته از راه تجرد ادراک هم که وقتی فهمیدیم که هر ادراک مجرد هست اونم ثابت میشه که اون قوهی که این ادراک بهش رسبت داده میشه اونم مجرد خواهد بود، حالا اینکه امر مجرد در امر مادی حلول نمی کنه. از این راه هم اثبات میشه، اما بقیه براهین که شاید اکثر این براهین رو تشکیل میده چندان اعتباری نداره. بحث را تا اینجا خاتمه میدیم. فصل بعدی ایشون شواهد سمعی به قول خودشون برای تجرد نفس ذکر میکنن، اول از چند تا آیه، بعدم چند تا روایت، بعدم تعدادی کلمات فلاسفه و عرفا رو و حتی بعضی از اصحاب رو نقل میکنن که اینها شاهد بر تجرد نفس هست و توضیحاتی میدن درباره این که اینها قائل به تجرد نفس بودن. این ها بحث زیادی نداره و بهتر اینه که ما این قسمت را حذف کنیم در دست یا آقایون خودشون مطالبی فرمان. انشالله جلسه بعد از باب 7 صفحه 325 شروع خواهیم کرد. 20 و چند صفحهش میفته، از باب 7 انشالله شروع میکنیم اگر خدا توفیق بده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.